إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. رئیس جمهور به وزارت صمت برای نظارت و مدیریت دقیق بر قیمت کالاها در ایام پایانی سال دستور اکید داد. حجت الاسلام و المسلمین روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی گفت از جمله جلوه‌های شکست دشمن در جنگ اقتصادی وفور کالاهای ضروری در بازار در شرایط سخت کشور بوده، اما متاسفانه مدیریت قیمت‌ها به نحو مناسبی انجام نشده و به زندگی و معیشت مردم فشار وارد کرده است. رئیس جمهور تصریح کرد دولت در اجرای تذکرات رهبر معصم انقلاب در مدیریت قیمت کالاهای اساسی برنامه‌هایی را در نظر گرفته است که امیدوارم با همکاری اصناف و بخش خصوصی به سرعت اجرایی شود و با سوء استفاده و گران فروشی خاطیان برخورد شود. مراسم رونمایی از دیوارنگاری یادبود شهدای فاجعه منا با حضور مسئولان حوزه حج و زیارت و شهرداری امروز در تهران برگزار شد. تابلو شهدای فاجعه منا اثر استاد بدرالسما در نزدیکی ساختمان سازمان حج و زیارت روی دیوار نقش بست. در این آیین نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در سخنانی از فاجعه منا به عنوان یکی از غم‌انگیزترین حوادث حج یاد کرد که به دلیل بی تدبیری عربستان اتفاق افتاد. در دوم مهر 1394 همزمان با عید قربان در مسیر رفتن به مراسم رمی جمرات به دلیل برنامه‌ریزی اشتباه سعودی‌ها ازدحام باعث شهید شدن زائران بسیاری از جمله 464 حاجی ایرانی شد. رویداد تا سریا با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران در مجموعه مرکز رویداد شهید فخریزاده در محل سفارت سابق آمریکا برگزار شد. در این رویداد مهم ده‌ها شرکت دانش بنیان زنجیره از ایده تا تولید و تجاری سازی را عملیاتی کرده و محصولات خود را به نمایش گذاشتند.
رویداد تا سریا نمایشی از کارآمدی انقلاب اسلامی در حوزه‌های علم و فناوری با استفاده از ظرفیت مجموعه‌های جوان نوآور و مبتکر. رویدادی که فرمانده سپاه آن را افتتاح کرد بستری بود برای نمایش خلاقیت‌های جوانان نخبه بسیجی کشور.
ما اولین تولید کننده حافظه کامپیوتر تو ایران هستیم، حافظه‌های سری پی سی، نوت‌بوک و SSD.
اولین تولید کننده دستگاه همودیالیز در ایران و خاورمیانه و پنجمین کشور جهان.
توی 8 دقیقه هر عامل عفونی که ما مد نظر ما باشه قابل شناسایی هست.
فرمانده سپاه گفت امروز کشور هم قدرت دفاعی دارد و هم قدرت علمی و صنعتی.
در جهانی که عمه قدرت‌های بزرگ به ما فشار وارد می‌کنند، ایستادگی در مقابل فشار جز با قدرت و قدرت سازی ممکن نیست. این نقشه مقاومت ماست، این نقشه پیشرفت ماست.
ما باید مرزهای دانش را فتح کنیم. جوانان عزیز ملت بزرگ ایران نشون دادن که این استعداد و توانایی دارن. یه بخش بسیار کوچکیش در این نمایشگاه قابل نمایش است.
ایران اسلامی امروز با تکیه بر ظرفیت جوانان خود قله‌های بلند دانش و افتخار را فتح کرده است، ظرفیتی که باید بیش از پیش از آن برای ترقی و تعالی کشور بهره برد.
ادامه خبرها. در مراسم اختتامیه جشنواره کودک و نوجوان با عنوان حامی پیامبر از 50 نفر از برترین های این جشنواره تجلیل شد. این جشنواره یکی از بخش های همایش بین المللی حضرت ابوطالب علیه السلام حامی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم است. همایش بین المللی حضرت ابوطالب حامی پیامبر اعظم از 19 تا 21 اسفند در قم برگزار می شود. دهمین پاسداشت در ادبیات جهاد و مقاومت همراه با انتشار تقریض رهبر معظم انقلاب بر کتاب عصرهای کریسکان به همت مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی فردا در سنندج برگزار می شود. کتاب عصرهای کریسکان خاطرات آقای امیر سعیدزاده از فعالیت‌های دوران پیش از انقلاب و مجاهدات‌های دفاع مقدس تا رنج‌های اسارت در زندان‌های کوموله و دموکرات است. 2400 مرکز مثبت زندگی صبح فردا با حضور مجازی رئیس جمهور در سراسر کشور افتتاح خواهد شد. این مراکز به عنوان بهزیستی‌های کوچک خدمات 22 گانه بهزیستی را به صورت رایگان به گروه‌های هدف تحت پوشش سازمان و بر اساس مکان و موقعیت گروه‌های هدف ارائه می‌کند. نخستین جایزه کتاب تاریخ انقلاب اسلامی 23 اسفند برگزار می شود. موسی حقانی رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر گفت پس از بررسی اولیه بر اساس 40 سال تاریخ نگاری انقلاب اسلامی 600 اثر در مرحله نخست انتخاب شد که 50 اثر شایسته تقدیر شناخته شدند. برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به شکایات آسیب دیدگان از منافقین. نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به شکایات آسیب دیدگان گروهک تروریستی صهیونیستی منافقین در شعبه 55 کیفری با صلاحیت رسمی بین‌المللی و به ریاست قاضی پورمنیر آغاز شد. این دادگاه با شکایت 43 نفر تشکیل شد که در میان آنها برخی از جدا شدگان از گروهک منافقین و بعضی از خانواده ربوده شدگان از سوی این گروهک تروریستی حضور دارند. فردا 18 اسفند مصادف است با سالروز تأسیس ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد. گزارشی بشنوید در این باره.
مرکزی که هدفش تربیت سرمایه های عظیم انسانی است.
کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور سال 71 18 اسفند کار خودش رو آغاز میکنه و هدف اصلی تأسیس کانون ها بحث کادرسازیه. کادرسازی بچه های مسجد، بچه های ارزشی و بچه های انقلاب.
طرح ایران قوی یکی از فعالیت های کانون های فرهنگی هنری مساجد در گام دوم انقلاب اسلامی است که به تولید محتوا میپردازند. حجت الاسلام ارزانی رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور.
در این طرح به لطف خدا بیش از 16,000 اثر برای ما رسید، مثلا حدود 1,000 سرود برای ما رسیده، حوزه فیلم کوتاه، اپلیکیشن های موبایلی و در حوزه رسانه و عرصه های دیگه که دوستان آثار خودشون رو ارسال کردن. بحث داوریش هم الان در روزهای پایانی داوری هستیم و در همین روزها انشالله نفرات برتر، کانون های برتر و شهرستان های برتر در کشور انشالله انتخاب خواهند شد.
در حال حاضر 25,000 کانون فرهنگی هنری مساجد با بیش از 2,300,000 عضو در حال فعالیت هستند که با اجرای طرح فهما به فعالیت‌های تخصصی بچه‌های مسجد می‌پردازند.
سال گذشته پایتخت فرهنگ و هنر مساجد ایران رو اجرا کردیم و انشالله برای سال 1400 هم پایتخت فهمای دو رو اجرا می‌کنیم که برای 1401 پایتخت فرهنگ و هنر مساجد کشور مشخص بشه.
ورود به حل آسیب‌های اجتماعی از دیگر فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد است. حجت الاسلام ارزانی
در عرصه کرونا بیش از 30,000 فعالیت داوطلبانه در دل مسجد انجام شد. در حوزه اعتیاد همینطور ما آموزش‌های ویژه‌ای رو داشتیم. در حوزه خانواده بحث هر مادر ایرانی یک مربی قرآنی رو داشتیم.
این کانون‌های هنری فرهنگی مساجد رو مؤثر کنید، براش کار کنید، بشینید فکر کنید، مطالعه کنید، سخنی که متناسب با نیاز اون جوانی است که اونجا حضور پیدا میکنه فراهم کنید.
همچنان شنونده یه بخش خبری 21 شبکه رادیوی معارف هستیم. توقف اعزام کاروانهای راهیان نور در سال 1400. رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور اعلام کرد یادمانهای مناطق عملیات دفاع مقدس تعطیل نیست، اما اعزام کاروانهای راهیان نور را به دلیل شیوع بیماری کرونا متوقف کردیم. سردار کارگر امروز در حاشیه نخستین جشنواره ملی تجلیل از برگزیدگان برتر تشکل‌های مردم نهاد دفاع مقدس و مقاومت در جمع خبرنگاران اظهار داشت بازدید از یادمانهای مناطق عملیاتی دفاع مقدس به صورت مجازی انجام می شود. رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در ادامه با بیان اینکه امروز 1210 تشکل مردم نهاد در حوزه دفاع مقدس و مقاومت در سراسر کشور وجود دارد افزود در این زمینه رشد 45% نسبت به سال گذشته داشتیم. در پایان به آگاهیتان می رسانم فردا دوشنبه 18 اسفند 1399 هجری شمسی برابر است با 24 رجب 1442 هجری قمری و 8 مارس 2021 میلادی. نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:36 دقیقه، از آن صبح فردا 5:05 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:27 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
الو سلام علیکم.
جا چطوری شما؟
آقای دکتر ارادتمندم.
حال شما خوبه؟ که امشب می‌خوایم برای گفتگو خدمتتون باشیم.
مجری برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت می‌کنن.
گفتگوی 21.
شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21. گفتگوی
فرهنگسازی دو تا پایه وجود داره، یکی مردمه یکی مسئول.
این هستن که لبنان تفکیک بشه، حزب الله کل اصلاح بشه.
نه آقای مهندس، من با شما کاملا
و عقل دقیقا در متن دینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابهی نستعین انه خیر ناصر و معین. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه انشالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما عزیزان و بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. بنده جواد امامی هستم به اتفاق همکارانم آقای مهدی کاظمی تهیه کننده و آقای سعید رحیمی صدا بردار. گفتگوی 21 امشب این شبکه رادیویی رو تقدیم حضورتون میکنیم. خب اگر در خبرها پیگیری کرده باشید، سفر پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان به عراق تقریبا در صدر خبرهاست و به هر حال صحبت‌ها و تأیید‌های زیادی هم در موردش میشه. ایشون خودشون رو زائر صلح خطاب کردن، اما من چیزی نشینم که در سفر به این کشور از کسی که به حال سردار رشید اسلام آقا قاسم سلیمانی که به حال صلح رو، امنیت رو، امنیت نسبی رو تا اندازه‌ای برای عراق برمغان آوردن حرفی بزنن. دیدارشون با حضرت الله سیستانی هم دیدار بسیار مهمی بود و بیانات خیلی خوب حضرت الله که امشب با آیت الله صدر حسینی کارشناس مسائل منطقه اهداف این سفر و رویکردهاش رو به گفتگو نشیم. آیت الله سلام، شبتون بخیر باشه ان شاء الله.
امامی، همکاران محترمتون و شنوندگان فرخیز و مؤمنتون سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم. آرزو میکنم که انشاءالله برنامه خوب و مفید بذاریم.
انشاءالله انشاءالله. متشکرم آقای دکتر. این سفر در یه شرایطی داره برگزار میشه که به هر حال بحث همگیری کرونا هم در عراق به هر حال خیلی مطرح هست و هم در جهان و برخی از به هر حال ناامنی هایی که در حتی عراق وجود داره به خاطر مسئله داعش و برخی از مسائل دیگه، چطور آقای پاپ این سفر رو انجام دادن؟ چه اهدافی پشت این سفر هست؟
با نام و یاد خداوند متعال. جناب آقای امامی، واقعیت امر این هست که ما قطعا و یقینا امکان دستیابی به همه اهداف پنهان این سفر و یا هر سفر سیاسی و دیپلماتیک نخواهیم داشت، اما بخشی از آنچه که از شرایط، از گفته ها، از فضای پیرامونی میتوانیم در حقیقت استفاده کنیم و یک تحلیلی رو در این خصوص خدمتون عرض کنم. آنچه که واقعیت امر هست این هست که جناب آقای پاپ فرانسیس علاقمند بودند که به عراق سفر کنن و این درخواست رو هم خودشون انجام داده بودن و در حقیقت درخواست ملاقات رو ایشون ارسال کرده بودن و مورد پذیرش حضرت آیت الله سیستانی هم قرار گرفت. این رو چرا تأکید میکنم؟ به دلیل این که خب مجموعه واتیکان به عنوان یک کشور مستقل هیچ ارتباط قضایی، هیچ ارتباط سیاسی، دیپلماتیک و هیچ ارتباط اقتصادی و تجاری با عراق ندارد که یه موقع تصور بشود که ممکنه این برای گسترش روابط، تعمیر روابط سیاسی و حل و فصل مسائل فیما بین که معمولاً در سفرهای دیپلماتیک به این نکات توجه می شود وجود داشته باشد.
بله.
بنابراین به همین دلیل این سوال برای بسیاری از خبرنگاران، صاحبان تحلیل در دنیا به وجود آمد که چه اتفاقی افتاد و برای چه داره این سفر صورت میگیره. واقعیت امر این است که من در گفتگوهایی که در این خصوص در ایام قبل از سفر و حین سفر با رسانه‌های مختلفه یا در جلسات کلاس‌های دانشگاهی بحث و مطرح کرده بودند و سوال پیش می‌آمد، با دو نگاه خوشبینانه و بدبینانه این موضوع رو تحلیل می‌کنم. بنابراین از شنوندگان گرامی هم تقاضا دارم که هیچ کدام از این دو نگاه رو به عنوان یک نگاه قاطع و 100% محاسبه نکنند و به حساب این جانب نگذارن، به دلیل اینکه بالاخره این اولین سفری بود که در سطح پاپ و در حقیقت رهبر کاتولیک های جهان به یک کشور اسلامی و دیدار با یک مرجع شیعه صورت میگیره و در حقیقت هنوز ابهامات قابل توجهی درش. اما نگاه خوشبینانه این هست که بالاخره امروز تشیع و رهبریت تشیع در بخشی از منطقه جهان شیعه به عنوان یکی از مراجع بزرگ موقب عنایت جهان مسیحیت قرار گرفت.
بله.
البته در بعضی از فرق‌ها اخبار و موضوعات مسئله حضرت آیت الله سیستانی رو به عنوان رهبریت مطرح می‌کردند که بعد از در حقیقت مدتی که این فضاسازی از یک هفته قبل، البته قبل از سفر شروع شده بود، بعد از مدتی این تقریبا کاهش پیدا کرد، به خصوص توسط رسانه های عمومی جهان، اما رسانه بی بی سی این موضوع رو رها نکرد و تمام تلاشش بر این مسئله بود که بتواند نجف رو به گونه ای در مقابل یا به موازات و یا برتر از قم در حقیقت ترسیم بکنه و به گونه ای این سفر رو تعبیر و تفسیر میکرد که از جهت جهان مسیحیت مرجعیت نجف
عام
هست و در حقیقت یک عامیتی و جامعیتی وجود داره و به خاطر این سفر صورت.
از اون طرف هم آقای دکتر راشد سوادتون رو قطع میکنم، خیلی هم تاکید بی بی سی روی بحث در واقع آسایش و رفاه بیشتر مسیحیان عراق بود با این سفر، در بدون اینکه اصلا توجهی به در واقع ملت عراق بکنه بخواد اینکه آیا این اتفاق به صلح بیشتر و رفاه بیشتر برای مردم عراق هم میانجامه یا نه.
بله کاملا. حالا من انشاءالله به اون قسمت داخل عراق هم میپردم.
خواهش میکنم.
بنابراین ابتدای کار به این شکل بود. خب معمولا سوابق 500 ساله پاپ ها به خصوص در این 100 سال گذشته که حالا جنگ های مختلف و منازعات مختلفی به وجود آمده و به ویژه در 50 سال گذشته که جهان اسلام بیشترین تهاجمات نظامی و تجاوزات نظامی و مداخلات نظامی را از جانب غرب داشته، معمولا صحبت هایی که از طریق کلیسا پاپ واتیکان صورت میگرفت چند جمله بیشتر نبود و اون بحث صلح جهانی، آرامش جهانی، همزیستی جهانی. خب در این شرایط من حقیقتش همین اکنون که دوستان همکاران جناب عالی تماس گرفتن داشتم متنی رو آماده میکردم در این رابطه که در حقیقت این رو داشتم میگفتم که چقدر خوب بود در این مسیر طولانی بازگشت آقای پاپ فرانسیس به واتیکان و نگاهی که امروز هم ایشون به اربیل و موصل رفته بودن، می توانستن به سوالات بی پاسخی که در طول این ایام به وجود آمد که چرا کلیسا، دستگاه کلیسا در خصوص اقداماتی که امریکایی ها آقای ترامپ به گفت که به من الهام شده که باید این حملات رو انجام بدم، آقای جورج بوش رئیس جمهور آمریکا گفت من وظیفه دینی و آخر زمانیم هست که به افغانستان و حالا اون حملاتی که صورت گرفت و اینها باید این کار رو انجام بدم، سکوت مطلق.
درست.
من واقعا جای امیدواری برام هست که با نگاهی که از نزدیک ایشون داشتن، خیلی عذر میخوام این کلمه رو به کار میبرم، باید ایشون واقعا این رو بهش رسیده باشد به صورت علم حضوری که امروز در اربیل دیدن دخترکانی اونجا به عنوان مستقبلین ایشون هستن، اگر مقاومت اسلامی، اگر حاج قاسم سلیمانی،
بله،
مهندس ابو مهدی نبودن، اینها باید امروز در حرمسراهای تروریست های داعش اونجا کنیزی میکردن. یعنی میخوام این نکته رو عرض کنم، مسئله سفر آقای پاپ به عراق میتواند برای ایشون یک جهان دینی جدیدی ایجاد کنه جناب آقای امام.
بله.
که چرا در این ایام طولانی حداقل یک دهه در منطقه عراق و سوریه مسیحیان تحت حمایت مقاومت اسلامی بودند، داوطلبانه برای حفظ کشور خود، حفظ ناموس خود، حفظ مکانهای مقدس خود به مسلمان ها می پیوستند و اونها رو تحویل می گرفتند، اونها رو عرض می نهادند و به اونها احترام می کردند، گرچه تعداد اونها قلیل بود، اما دستگاه کلیسا در این ایام کلمه‌ای در ارتباط با حمایت از این مردم حتی
بله.
مسیحی این دو کشور بیان نکرد. بنابراین این سفر لایه‌های مختلفی دارد. اگه بخواهیم به عمق او بپردازیم، به نظرم در جلسات خاص در حوزه مقدسه قم باید در این ارتباط بپردازند که جایگاه قم امروز به کجا رسیده است، که مجموعه غرب دارد کاری رو انجام میدهد که قم به مفهوم مرکزیت تشیع جهان ضعیف بشود و از همه اهرم ها دارن استفاده میکنن، حتی اهرم های ادیان توحیدی. نکته بعدی که باید بهش توجه کرد و واقعا قابل بررسی است این که آیا سفر آقای پاپ ورود به حوزه ژئوپلیتیک و تمدنی شیعه نیست؟ من جوابی نمیدم الان به این
مسئله،
این سوال ایجاد میکنم. بنابراین اگر این جواب منفی است، که خیلی خوب منفی است، آمدن به دیداری صورت گرفته و هیچ تأثیری نخواهد داشت و خدا حافظ شما، ولی اگر جواب مثبت است، این نشانه از چیست؟ آیا این نشانه این نیست که امروز تمدن اسلامی و تشیع و مقاومت توانسته به عمق ژئوپلیتیک تمدن غرب نفوذ کند که اونها مجبور شدن از یک مجموعه جدید، نمیخوام کلمه احرام رو به کار ببرم، از یک مجموعه جدید مورد توجه ادیان بشری که حضرت مسیح علیه السلام و دین حضرت مسیح مسیحیت هست استفاده نمی کنن، اینها قابل بررسی. اما باید خدمتون این رو عرض بکنم که خب نکاتی که حضرت آیت الله سیستانی فرمودن در ابتدای اشاره فرمودید، هفت نه رو مطرح کردن با کلمه لا.
بله.
نه به جنگ، نه به فقر، نه به تجاوز، نه به بی‌عدالتی و موارد این گونه رو مطرح کردن که به نظرم یک ساحت جدید فکری در مقابل پاپ پیدا شد.
درسته.
به نظرم آقای پاپ باید مجموعه دستگاه کلیسا در سراسر دنیا بگوید که برای ایجاد صلح جهانی، برای ایجاد امنیت جهانی دیگر دست به دعا بردن کفایت نمی کند، بلکه باید به آموزه های واقعی مسیحیت بپردازیم که آیا اگر امروز حضرت مسیح علیه السلام تشریف داشتن در مقابل این ظلم بشری که صورت می گیره نسبت به یک منطقه جغرافیایی و یک دین توحیدی و الهی این گونه برخورد می کردن که امروز به اصطلاح جانشینان این حضرت مسیح علیه السلام به عنوان یک معصوم برخورد میکنن، جواب کاملا روشن است.
درست.
این که آقای فیدل کاسترو این نکته رو بعد از دیدار با پاپ، البته در زمان خودشون، این مطلب رو بیان میکنن که اگر رهبر فکری و دینی 1.5 میلیارد از مردم جهان نسبت به ظلمی که امروز بخش کوچکی از جهان به بخش بزرگی از جهان انجام میدهند هیچ توجهی ندارد، به نام این که دین با سیاست کاری ندارد، به نظر میاد که باید درب کلیسا رو بست. این سخن آقای فیدل کاسترو هست.
بله.
یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم دلسوزان جهان و کسانی که برای آزادی، آرامش، امنیت ملت‌ها و صلح پایدار تلاش کردن، نسبت به اقداماتی که دستگاه کلیسا در طول سالیان دراز انجام میده علامت سوال‌های بزرگی داشتن.
بله.
آخرین عرض من با استفاده از فرمان
خواهش می‌کنم
این نکته هست که صلح جهانی رو که ایشون مطرح میکنن، ما با اجازه همه دستگاه کلیسا در دنیا، یک معلم کوچک دانشگاه این رو میگوید، میگوید صلح جهانی رو میپذیریم اما یک کلمه عادلانه رو میخواهیم کنارش بگذاریم. یعنی اگر آقای پاپ اینجا این سخن رو میگفتن که ما صلح جهانی عادلانه رو میخواهیم، من به نظرم وظیفه داشتم دست ایشون رو ببوسم، به دلیل اینکه این موضوع عدالت امروز گمگشته است که در جهان باید به دنبالش گشت و یکی از مهمترین رهبران دینی دنیا یعنی آقای پاپ فرانسیس باید نسبت به این مسئله کاملا اظهار گفتار و صراحت لهجه و شفافیت رو ازش میدیدیم که متاسفانه تا امروز ندید.
بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر تدرسینی. حالا همونطوری که از شما اشاره فرمودید، اون چیزی که را از طرف دفتر از دولت الله سیستانی در واقع منتشر شد، به هر حال این یک منطق، ولی یک مفهوم هم پشت سر این منطق هست که به هر حال
کاملا
اون چیزی که مثلا در مورد شهروندان مسیحی باید مثل دیگر عراقی ها در امنیت باشن، یعنی اینکه به هر حال شهروندان سایر مسلمانان، شهروندان مسلمان عراق هم باید باشن، همونطوری که به هر حال کلیسا اینقدر داره برای مسیحی ها داره اینقدر تلاش میکنه، باید نسبت به سرنوشت همه در واقع پیروان ادیان الهی و همینطور در خصوص برخی از مسائل از جمله ظاهرا به درد و رنج ملت مظلوم فلسطین هم اشاره کردن و اینو به هر حال به نظرم کنایه باشه که ابلغ من الصراحه هست به آقای پاپ که در مورد مهمترین درد و رنج های بشر امروز به هر حال مواضع صریح تری بگیره کلیسا. آقایتون خیلی متشکرم از حضورتون در گفتگو 21.
منم از جنابعالی همکاران محترمتون متشکرم، شب بخیر عزیزم.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه. ان شاء الله ممنونم از دوستان از شنبه که تا این لحظه گفتگو ما رو پیگیری کردن، شب خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. فردا شب دیگه ما برنامه نداریم، تصمیم دیگه گرفته شده، ان شاء الله سه شنبه شب با شما هستیم. شب بخیر، خدا نگهدار.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي
الله. شبتون بخیر، سپاسگزارم از همکارانم در برنامه زندگی گفتگوی 21 و از شما همیهنان عزیز که همچنان روی موج رادیو معارف هستید. آخرین برنامه ما در این بخش برنامه بر کرانه نور هست که در این برنامه حضرت آیت الله جوادی آملی به تفسیر آیات اول تا آخر سوره مبارکه تکاثر میپردازند. به این ترتیب پایان مجموع برنامه‌های رادیو معارف در یک شنبه 17 اسفند ماه 99 میرسیم و عرض میکنم هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:36 دقیقه هست و از آن صبح فردا ساعت 5:05 دقیقه در لحظات از آن نیایش ملتمس دعای خیر شما عزیزان هستیم. من مصطفی اسماعیلی افتخار داشتم به اتفاق دوستانم آقایان سلیمانی تهیه کننده، رحیمی صدا بردار و شاه محمدی هماهنگ پخش با برنامه‌های این بخش در خدمتتون باشیم. ان شاء الله تلاش ما مورد رضایت خداوند و عنایت شما عزیزان قرار گرفته. اگر پیشنهادم داشتید با 329-551 و 552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید یا به 30553 پیامک ارسال بفرمایید. شبتون بخیر و نیکی باشه ان شاء الله. ضمن خداحافظی دعوت می‌کنم بر کرانه نور رو بشنوید. خدا یار و نگهدارتون.
و ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر